أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد أهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. راجب و صفات قاضی القضات و به تعبیر امروز رئیس قوه قضاییه بحث میکردیم و بعد از بیان مفردات و کلمات کلیدی بحث پاره‌ای از کلمات عظیم رو و فاها رو و احیانا بعضی عامه رو نقل کردیم و گفتیم که چون در منابع ما از مواصفات رئیس قوه قضاییه یا رئیس جمهور یا رئیس مجلس سخنی میان نیامده، جهتش هم این نیست که بگیم دین شریعت ناقص است، علتش این است که اینها ارتباطی به نظام قضایی نداره. در واقع تفکیک قوا از نوع طراحی الگو برای تحقق نظامه. می شود به اشکال مختلف حکمرانی رو اعمال کرد، دولت اسلامی رو تشکیل داد، یک سلسله ثابتاتی داره حکومت دینی، اونها باید همیشه و در همه شرایط و در هر الگویی که برای اجرا طراحی میکنیم حفظ بشود. یه سلسله متغیراتی هست یا یه سلسله جهاتی که مربوط به اقتضائات، اونها ثابت نیستند، یکسان نیستند، متنوع و متکثرند و غالبا جهات شرعی ثابتی نیستند، جهات در واقع عقلایی اند و احیانا عقلی اند. این که مثلا 300-400 سالیست مسئله ادعای غربی ها که حکومت رو به چند قطب مستقل به عنوان چند قوه تقسیم میکنن، این یه پدیده عقلاییست. چهار سواه دیگه یه الگوی دیگه مطرح میشه، این از میان میره. چنان که همین تقسیم قوا هم در کشورهای مختلف مدعی متفاوته، بعضی به قدرت رو به تعبیر خودشون به سه قطب سه قوه تقسیم میکنند، مثلا بر اساس اینکه یک قوه وضع قانون است، قوه دیگر مجری قانون است، قوه سوم مدافع قانون است، قوه مقننه و مجریه و قضاییه درست میشه. در همین دوران کشورهایی هستند تفکیک قوا ندارند، مانند مثلا دولت سعودی و امثال اینا که تفکیک قوا ندارند، اونجا قدرت قاهر سلطانه و همه مطیع او هستند. کسی اختیاری نداره، استقلالی نداره. کشورهایی هستن که قدرت رو دو قطبی تقسیم کردند، مثل امریکا مثلا، میگن قوه مجریه و قوه مقننه عملا یکیست، چون رئیس دیوان عالی رو که به اصطلاح شبیه به رئیس قوه قضاییه ماست، رئیس جمهور منصوب میکنه و دوباره رئیس قوه یا همین رئیس دیوان عالی هم باید صلاحیت و صحت انتخابات رئیس جمهور تایید کنه. اونجا کسی در نمیاد بگه دور لازم میاد. امریکایی‌ها به ما ایراد میگن که شما گرفتار دورید. شورای نگهبان که 6 حقوقدان مجلس انتخاب میکنه، 6 فقیه رو ولی فقیه انتخاب میکنه، چون بر انتخابات ناظرن و صلاحیت های کاندیداها و نامزدها و بعدم صحت انتخابات رو تایید میکنن، اون وقت پس بنابراین این دور لازم میاد. اونو خودشون نمیگن که اصلا رئیس اون منصبی رو که جایگاه رئیس قوه قضاییه است، رئیس جمهور باید حکم بده. در این حال همون آقا باید صلاحیت رئیس جمهور و صحت انتخاب رئیس جمهور رو تایید کنه. عملا در واقع دو قوه نیست، یعنی یه قوه است، قوه مجری مقننه، یکیه. به اصطلاح گفت که خودش به اصطلاح میدوزه و خودش هم میپوشه، خودش قانون میذاره، خودش هم اجرا میکنه. بعد در واقع قوه مقننه جداست. قوه مقننه هم چون عموما حزبیه عملا جدا نمیشه، در عمل چون حزبیست با همون رئیس جمهور که گاهی رئیس حزبه که میشه رئیس جمهور، دیگه در نمیفته قوه مقننه. عملا گاهی قوه مقننه هم تحت تنول و سیطره قوه مجری است. وقت اینو میگن تفکیک قوای نسبی، تفکیک قوای غیر واقعی. بعضی جا هم برعکس، بعضی جا هم قوه مجریه با قضا با مقن به اصطلاح جای مجریه با مقنن یکیست، گاهی مجریه با قضایی یکیست. در بعضی جاها به اصطلاح وضعیت اینطوریست. بعضی جاها هم سه قوه ای هم شبیه کشور خودمون در حال حاضر. در هر حال اینا همه الگوهای حکمرانی هن، نه نظام. البته مثلا اگر اصل استقلال قوا رو به مثابه یک اصل بنیادین در حکومت تلقی بکنیم، اون اصل جزء نظامه. اما اینکه چگونه سازماندهی کنیم، چگونه تقسیم قدرت بشه، چگونه نگاشت نهادی صورت بپذیره، اینها در واقع همه به الگو مربوط میشه. در چه در متن شریعت هم الگو نباید مطرح شه. الگوها متغیرن، حسب اختصاعات طراحی میشن، ظروف زمکانی در اونا تأثیر میگذاره. نتیجه نمیشود یه الگوی واحدی رو، و لازم نیست، این مقدار به عقول عقلا واگذار شده. به این جهته که مثلا شرایط رئیس قوه قضاییه یا رئیس قوه مجریه یا رئیس قوه مقننه در متن شریعت نیامده، برای این که چون این تفکیکی طی قرون نبوده و الان دو قرن نیست، سه قرن نیست داره اجرا میشه، یه قرن دیگه ممکنه اصلا کلن به هم بخوره، یه الگوی دیگه بیاد. لذا اینا عناصر ثابت نیستن. این جهتشو من لازم بود توضیح بدم که تصور نشه که مثلا در شریعت ما یک نقصی هست. نه خیر، در شریعت همینه، در حکمت سیاسی و فلسفه هم همینطوره. مثلا ارسطو که کتاب سیاست نوشته، گرچه بعضی میگن این تقسیمات از ارسطو اخذ شده، مثلا تفکیک قوا ریشه دارد در واقع کلمات ارسطو در کتاب سیاست او میگن اینطور، ولی در متن سیاست چیزی اشاره حتی به تفکیک قوا وجود نداره. اگر اینه که ما اوائل همین محور مربوط به قوه قضاییه خاطر داشته باشید، نقل کردیم از دوره مأمون این منصب قاضی القضاتی جعل شده و عمل شده. اگر اینه که خب باید بگیم که در دوره خلفای عباسی اصلا مقوله تفکیک قوا جعل شده و مقدم در جان لاک انگلیسی، فیلسوف انگلیسی که خب مبادی این تفکیک قوا رو مطرح کرده و همچنین مونتسکیو در روح القوانین که مبادی این قضیه رو مطرح کرده، جلوتر از مونتسکوی فرانسوی و جان لاک انگلیسی اون حقوقدان و این فیلسوف، این مسئله از ناحیه بنی العباس مطرح شده، خلفای عباسی مطرح شده. خلفای عباسی هم متأثر از سلاطین ایرانی بودن غالبا، چنان که مونتسکیو هم که در واقع صاحب این نظریه تفکیک قوا قلمداد میشه، دو تا کتاب مهم داره. یکی کتابی است که در دوره اختراق نوشته و به اصطلاح محرمانه و بینام و نشان اول، اسمش هست نامه های ایرانی، و دومی هم کتاب روح القوانینه که هر دو فارسی ترجمه شده و می شود حسد که او هم باز از ایران متأثر بوده است. در هر حال اگر در متن شریعت راجع به منصب رئیس قوه قضایی و قاضی القضات و احیانا مواصفات چنین شأنی و احیانا شؤون و اختیارات و وظایف و واجبات چنین منصبی سخن به میان نیامده، علتش اینه که اینا الگو هن نه نظام. یعنی خود جمهوری اسلامی هم نظام نیست، جمهوری اسلامی هم یه الگوی حکومتیه. اینطور نیست که اگر مثلا این ساختاری که الان در قانون اساسی فعلی آمده، اگر روزی صلاح دیده شد که قانون اساسی اصلاح شه و این ساختار تغییر کنه، نظام دیگه اسلامی نیست. نه خیر، نظام اسلامی الگو یه الگوی دیگه شد. الان ما از یه الگو پیروی میکنیم، تلفیقی است به نحوی که در عین حفظ جایگاه ولایت به عنوان محور و گرانگاه حکمرانی، از اونور قوای سگانه را هم پذیرفتیم و امتیاز قانون اساسی ما امتیازات بسیاری داره، از جملهش این است که در سایر کشورها که بحث دو قطبی یا سه قطبی کردن قدرت مطرح است، اونجاها عملا ممکن نیست تفکیک قوا، استقلال قوا علل اطلاق محال، نسبی ممکنه، چون اگر سه قوه مطلقا از هم مستقل باشن کشور میشه مجمع الجزایر، هیچ یک بر دیگری تسلط نداره، بلکه میگن که هر قوه قوه دیگر رو باید کنترل کنه، نظارت بر قوه دیگه داشته باشه، و اون موقع به دستون ها شروع میشه. اون موقع این قوه یه باج به اون میده، اونم به این یه باج میده، با هم کنار میان. اما در نظام یعنی ساختار فعلی جمهوری اسلامی این امکان از بین رفته، قوا به هم بدهکار نیستن، بالا سر قوا یه رکن نیست به نام ولی امر و ولایت فقیه که هم این هماهنگی ها رو انجام میده، هم نظارت بر تخطی و تخلف میکنه، و هم اون جایی که مصلحت باشد و باید ورود کنه ورود میکنه، اگر گرهی به وجود آمد او ورود میکنه، گره گشاست، مسئله مجمع تشخیص مطرح میشه و مسئله از این قبیل. یکی از نظریه های جدید اتفاقا همین است که بین قوای سگانه باید یه رکن فراتری باشه که این سه قوه رو هماهنگ کنه، بر سه قوه نظارت کنه، تخلفاتشون کنترل کنه، اگر گرهی افتاد باز کنه که در حد این قوا نیست. مثل ما که مثلا اگر مشکلی پیش بیاد بین قوه مثلا مقننه و قوه دیگری، خب مجمع تشخیص میتونه ورود کنه و ورود میکنه. در قانون گذاری احیانا بین شورای نگهبان و مجلس اگر معضلی پیش بیاد یا در کل کشور معضلی رخ بده که از عهده قوا بر نمیاد، اینا ارجاع میشه به مجمع تشخیص و دخالت ولی امر. خب این یه امتیازی است که متناسب با همین نظری جدید. خب با توجه به این توضیحات که عرض کردیم، عرض شد که ما ناچاریم مواصفاتی رو که قضات دارند اجمالا مرور کنیم و با دلیل فحوا اثبات کنیم که این مواصفاتی که برای قاضی عادی ما قائلیم، همین مواصفات رو برای قاضی القضات و رئیس قوه قضاییه باید قائل باشیم، بلکه به طریق اولا و بلکه این مواصفات رو با اشد درجهش باید رعایت کنیم. ما با این مبنا داریم میریم جلو، در واقع میخوایم مسئله رو حل کنیم. خب این بحث رو کسی نکرده ببینیم به چه شیوه و نمط و طریقی این مسئله رو میشه حل کرد. ما این طریق رو داریم عرض میکنیم. خب الان ورود کنیم به بعضی از ادله. متنی که داریم ما این است که ما یمکن ان یستدل به علی اعتبار الاجتهاد فی القاضی و فی رئیس السلطه به اقتضاء الاولویه فسوف یأتی فی محله البحث المشبع عنه فنکتفی بذکر بعضیه الان نموزجن و هو کتالی. خب ما راجع به اون ادلهی که مواصفات قاضی رو بحث میکنه رو هنوز نرسیدیم. زمانی که برسیم به اون چه مربوط به قضات میشود، اونجا خب به تفصیل بحث خواهیم کرد و به اشباع بحث رو خواهیم رساند. به ناچار با توجه به اینکه به همون ادله میخوایم تمسک کنیم و به زمینه دلیل فحوا و اولویت، خب طبعا همون ادله رو مختصری باید مرور کنیم و با یه مرور میخوایم مسئله رو به اصطلاح تر کنیم و عبور کنیم. تفسیر رو در همون شرایط قاضی انشاءالله باید بحث کنیم. اول مسئله این است که طبق رویه که با در طرح مسائل و شروع استدلال داریم، اشاره میکنیم به اقتضای فطرت، سپس قضاوت عقل، بعد کتاب، بعد سنت، بعد احیانا اجماع و احیانا مراجعه میکنیم به قواعد فقهیه و احیانا باز مراجعه میکنیم به ارتکازات عقلا و ارتکازات متشرعه. با این روال، با این فرایند بحث رو دنبال میکنیم. در این که فطرت پاک نامخدوش و عقل سلیم اقتضاء میکنه که کسی که در جایگاه رئیس قوه است، با توجه به اونچه که از شؤون و اختیارات و وظائف برای رئیس قوه بحث خواهیم کرد و برخواهیم شمرد، این وجدانن انسان میابه تصور این که یه همچین منصبیست، یه همچین شأنیتیست، چون این وظائفی دارد، چون این اختیاراتی دارد، چون شؤونی دارد. خوب که تصور کن رئیس قوه چه کسیست، چه جور آدمیست، چه شأنیتی داره، چه منصبی داره، خیلی راحت میفهمیم که جز به امتلاک قوه اجتهاد چون منصبی تحقق یافتنی نیست. امکان نداره کسی بدون این مواصفاتی که مجموعا بحث میکنیم که از اهم اونها اجتهاده، کسی چون این شأنیتی و منصبی رو بتونه اداره کنه. این خیلی واضحه، جای انکار نداره. اولا لیسه به خفیین ان الفطرت النقیه و العقل السلیم یقتضیان به یغزیان به همین که این شرط هست. و اینهو نظرن الى ما سنبحث عن شؤون و اختیارات و واجبات رئیس السلطه انشاءالله الموفق، سیتبین انهو لا یسع ان یقوم على شیء منها الا بامتلاک المواصفات اللازمه لها و من اهمها هی الاجتهاد. این که ما بعد انشاءالله مجموعه شؤون و اختیارات و واجبات رو که برای رئیس قوه قائلین بعدا توضیح خواهیم داد، با توضیح اون روشن میشه که هیچ یک از این یا لاغل غالب این شؤون اختیارات و واجبات و وظائف تحقق یافتنی نیست، او قادر نخواهد بود اون وظائف رو انجام بده، اون اختیارات رو اعمال کنه، اون شؤون رو از عهده بر بیاد الا به امتلاک مواصفات اللازمه لها، جز اینکه این مواصفاتی که لازمی اونهاست رو دارا باشه، که از مهمترین این مواصفات و من اهمها هی الاجتهاد. این یک تبیین فطری عقلی به اجمال، این اولا. و ثانیا ما میدونیم که هم قبلا بحث کردیم قضا یه امر ولاییه، از شؤون ولیه. وقتی از شؤون ولیه، ولایت در جای خودش باز اثبات کردیم به موقع از آن رسول خدا حضرات ائمه معصومین سلام علیهم و نیابتاً از آن فقهای واجد شرایط و جامع شرایط، این هم در جای خودش اثبات شده. سلطات، قوای سگانه، اینها اعواد ولی امرند، بازوان ولی امرند. اینطور نیست که فکر کنین رئیس قوه مجریه دارای ولایت رأساً و مستقلاً، رئیس قوه مقننه رأساً و مستقلاً دارای ولایت، رئیس قوه قضائیه حتی رأساً در ظرف حکومت رأساً و مستقلاً دارای ولایت، اینجور نیست. بلکه اینها هر سه به نحوی شعبه ای از شعب ولایت کبرا رو دارن اداره می کنند. در واقع اینا عهده‌دار اداره شعبه ای و شاخه ای از شؤون و وظائف و اختیارات امامت کبرا رو بر عهده دارند، اعضاد ولی امرند. و قهرن مثل اصل ولایت کبرا نیاز به نسب داره، جز اینه. مگر بدون نسب میشه هر کسی بیاد ادعا کنه بگه من ولی امرم؟ اگر صلاحیت های لازم نباشد و فرد مصداق اون قضیه حقیقیه نباشد که از معصوم صادر شده، فإنی جعلته علیکم حاکما، اگر این نباشه که ولایت نداره. سوال، آیا غیر فقیه جامع، غیر فقیه جامع شرایط افتاء منسوب است؟ اثبات نمیشه، بلکه عکسش اثبات شده. کسی که فاقد شرایط حسب ادله او منسوب نیست. در واقع اگر ما بخوایم اینطوری فکر کنیم که بگیم آقا بریم سراغ اصل، این آقا میخواد بشه رئیس قوه قضاییه، بشه رئیس قوه مجریه، رئیس قوه مقننه، رأساً میتونه، اصل این که نمیتونه. کسی که فاقد قوه اجتهاده آیا میتواند رئیس قوه قضاییه بشود؟ اقلش این است که شک داریم بشود، فارغ از سایر ادله داریم میخواییم یه جوری تغییر اصل بکنیم. خب معلومه که اینجور نیست، از خلافشه. با توجه به مجموعه ادله که هم حیث اثبات و هم حیث سلب و انکار رو ادله داریم، در این که فرد جامع شرایط منسوب است، در این که فرد فاقد شرایط منسوب نیست، با توجه به این، خب راجع به رئیس قوه قضاییه میتونیم همین حرف رو بزنیم. آیا او بدون قوه اجتهاد میتونه این منصب رو احراز کنه؟ میشود فرد غیر مجتهد عهده‌دار شود؟ و احیانا اگر از این مرحله هم عبور کنیم بگیم که خب منصوب من قبل ولی امره که گفتیم، خب منصور من قبل ولی امر سه وضعیت داره، از مرحوم آیشتیانی رزمانتانه نقل کردیم، چون گفتن در سه وضعیت باید بررسی شه. یک این که این آقا، حالا اوشون راجب قاضی کن ما بگیم رئیس قوه قضاییه، این آقا استقلالاً میخواد عهده‌دار شه. دو این که منصوب از قبل مجتهد جامع باشه، به نیابت از او به اعتبار نسب از قبل او عهده‌دار شود. سوم این که به وکالت از ناحیه ولی هم یا فقیه جامع. خب در وکالت بحثی نیست، برای اینکه در اون صورت قاضی نیست، او عامل کارگزار کار قضایی است، قضاوت نمی کنه، او کارگزاره. مثل قاضی تحکیم که مجتهدم نبود، دو طرف مخاصمه توافق میکنم بریم شو فلانی ریستفید محله، هرچی او گفت و تن بدیم، اگر گفت و هر دو طرف هم راضیان این ششکالی نداره، ولی او مجتهد نبود، عوامه، ولی آدم متدین معتمد سالم محله است، مورد قبول محله است. پس وکالت اینطوری. اما در مسئله نیابت و مسئله در هر حال استقلال، در استقلال که خیلی روشنه، کسی که بخواد رأساً مستقل از، فرض کنیم در شرایطی که حکومت دینی برقرار نیست، یک مجتهدی در یک شهر، مجتهد تبریز، مجتهد تهران، مجتهد اصفهان، اونجا مستقره، آیا او رأساً میتونه اقدام کنه اگر مجتهد نباشه؟ نه، چون نصب واقع نشده، اصل برخلاف اینه. احیانا در نیابت چی؟ خب اگر مسئله انتصاب، اصل انتصاب از قبل مجتهد، مجتهد جامع، فقیه جامع، مجاز باشد کسی رو نصب کند، خب اگر به عنوان وکالت نصب کنه گفتیم مشکل داره، اما نیابت یعنی به عنوان بازوی او، خب قهرن معلومه در عمل، چون این کسی قادر به، اگر مجتهد نباشه در عمل قادر به اداره این شؤون نیست. در هر حال اقل مطلب این است که مسئله مورد تردید و شک است، اگر این اصل عدم آن است، ولذا عرض کردیم فالاصل عدم صحت قضاء غیر الفقیه الجامع و عدم جواز رئاستهی و عدم نفاذ تصرفاتی فی مساحات الشؤون و الاختیارات و الواجبات المتعلقه بال منصبین، البته به اعتباری که هم قاضی رو هم رئیس قوه رو گفتیم به منصبین مطلقا. پس اصلا اقتضاش اجتهاد است. سوم مسئله که باز چون گفتیم داریم مروری و اجمالا میخواییم عبور کنیم، داریم به سرعت بریم جلو. سوم امر آیات، به بعضی آیات میشه اشاره کنیم، آیات هم بسیاره، از جمله سه آیه‌ای که در سوره مائده آمده و معروف است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. آیه بعدیش و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. دعای بعد از اون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. به همین سه آیه قناعت کنیم، توضیح بخوایم بدیم، تغییر بخوایم بکنیم، اینطوری میشه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. آیا غیر مجتهد اصلا ما انزل الله رو میدونه؟ آیا مشرف بر ما انزل الله؟ میگه خب بله دیگه، یه آدم خوش استعداد میره از مجتهد میپرسه که آقا ما انزل الله چیه اینجا؟ اون مجتهد بهش میگه ما انزل الله اینه. سوال در یک فرایند دادرسی چند تا سوال تولید میشه که ما انزل الله رو مطالبه میکنه و باید به ما انزل الله جواب اون سوالا رو بدیم؟ مثلا توی پرونده خیال میکنید فقط یه مسئله است و سریع هم بریم از مجتهد سوال کنیم و هم بفرمود اینطوری قضیه. به کرات در یه پرونده هم تا ابهامات متعددی مطرح میشه. آیا قاضی و ناس یه پرونده رو مثلا در روز بررسی کنه و هر روز هم بره به ولی امر مراجعه کنه یا به فقیه جامعه مراجعه کنه؟ یک دونه پرونده چونی نیست. وانگهی اگر بگیم اینجوره، یعنی هر یه مسئله که پیش میاد، خب این مقلده دیگه، مجتهد که نیست که خودش رأسا همونجور تون اجتهاد کنه. هر مسئله که پیش میاد هی باید بره بپرسه، این که قضاوت نمی کنه که، میشه همون وکیلی که گفتیم، حتی نوع دوم هم نیست، نیابت، وکالت میشه. این الان قضاوت نمی کنه که، این گویی به مسئله رو بررسی میکنه، هی حکم میشه میری میپرسه، اون میگه اینجوری کن، اینجور الان قضاوت کن، پس او داره قضاوت میکنه، اون میگه حکمش اینه، پس در اون فقیه جامعه داره حکم میکنه اینجا. این مثل نامرسون میمونه، مثل سایر در واقع عوامل و کارگزاران و فرایند دادرسی مون که احیانا ممکن مجتهد نباشن. اینو به این مرتب باید مراجعه کنن، اون داره مراجعه میکنه، اصلا مسئله نیست. منگهی اونم در، حالا قاضی عادی رو داره میگیم، اونم در شرایطی که بس از ریاست قوه قضایی است. وقت ما آمدیم در قضات اجتهاد رو پذیرفتیم، این مشرف بر این قضات باید باشه، تازه باید عیب و ایراد قضات رو هم او کنترل کنه، تخطی و تخلف اینها رو تازه او باید رسیدگی کنه، قاضی قضات دیگه. بعضی از احکام رو که قضات صادر میکنند باز مرحله نهاییشو لاقل در روند قضایی ایران اینطوریه، مثلا احکام اعدام ها رو باز باید بره تو دفتر قاضی قضات و رئیس قوه و احکام اعدام ها باید در رئیس قوه قضایی تایید شه. با این اوصاف آیا میشه که رئیس قوه قضایی مجتهد نباشه، دهنبین باشه، به اینون نگاه کنه؟ امکان داره و نمیتونه طبق حکم خودش رأسن. اگه بخواد رأسن حکم کنه، این در واقع جزء کسانی میشه که لا یحکم به ما انزل الله. اگر به این شکلی که میگیم بخواد حکم کنه، که حکم نمیکنه در واقع، او حاکم نیست اصلا. اما اگر خودش رأسن بخواد حکم کنه که لا یسعن یحکم به ما انزل الله، یه قادر نیست اصلا. نتیجهش حسب آیه اول و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، شرط اسلام و ایمان ساقط میشه. فاولئک هم الکافرون حسب ظاهر آیه کفر کلامیه، کسی چون این کاری بکنه کافره. مگه در شرط اسلام و ایمان تردیدی هست؟ این شرط هم از بین میره. چنان که در ذیل دعای دیگه هم میخوایم تغییر کنیم، اونجا هم و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. فاسق و ظالم عادله، و شرط عدالت هم زیر سوال میره. اینجوری آسیب ببینه پسر مخدوش میشه، چون قادر نیست به ما انزل الله حکم کنه، چون مجتهد نیست، چون مشرف نیست، این نمیتونه اتفاق بیفته. نتیجهش میشه که سایر مواصفات و اوصافش هم تازه مخدوش میشه، فقط بحث اجتهاد نمیشه، مسئله عدالتش، مسئله اسلام و ایمانش، اونا به مخاطره میفته. اجمالا ما میتونیم حسب همین آیات فقط بگیم، عرض کنیم که حسب آیات قرآنی هم مسئله اجتهاد برای هم قاضی هم رئیس قوه شرط است. ثالثا تدل على الاعتبار بعض الآيات كمثل قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فإن غير المجتهد لا يسع أن يحكم بما أنزل الله، فكأنه لو تدخل في الحكم والقضاء ينسلخ عنه وصف الإسلام والإيمان، وصف الإسلام وإيمانش هم تزايد بمخاطره ميفت، مع أن جواز التدخل في راحن ثبوت الإسلام والإيمان قطعا. وهمچنین به قوله و من لم يحكم بانزل الله فأولئك هم الظالمون، به قوله و من لم يحكم بانزل الله فأولئك هم الفاسقون، فكأنه لو تدخل في الحكم والقضاء ينسلخ عنه وصف العدالة، مع أن جواز التدخل في راه ثبوت قطعا. ومن تحاكم إليه في حق أو باطل دیگه با هم گرفتیم از روایت، فإنما تحاکم إلى الطاغوت، تازه مردم هم گناه میکنن اگه به این مراجعه کنن، این که گناه میکنه عهده دار قضاشه، مردم هم نباید مراجعه کنن، مردم هم مرتکب حرام میشن اگر به این مراجعه کنن. و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له لأن الناس قد أمروا أن يكفروا به. این هم نگاه قرآنی به مسئله که روایات رو زفر میت بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. صلی الله محمد و علیه.